أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله. موضوع مباحث طب اسلامی عواملی بود که باعث ضعف عمومی بدن و لاغری میشد، که عرض شد اینها میتونه ریشه در مباحثی مثل مکروهات و محرمات در بحث خوردن و آشامیدن داشته باشه. یعنی اگر یه چیزی رو فرمودن نخورید یا نیاشامید، حتما یه ضررهای متوجه انسان میشه از اون ناحیه. به بحث مردارخواری اشاره کردیم توی محرمات و شرب خمر و خاکخواری، این بحثا رو عرض کردیم. اومدیم توی بحث مکروهات، بحث ترک شام خوردن. این تو روایات فرمودن اگه انسان شام رو ترک کنه از او چیزاییه که بدنش ضعیف میشه. یه نکته‌ای که تو مجموع روایات مهمه اینه که مخصوصاً تأکید شده که اگه کسی این کار رو بکنه پیری زودرس سراغش میاد، یعنی که شام رو ترک کنه. و مخصوصاً تو سنین بالا، حالا به خلاف او باور عمومی مردم اینه که او کسی که سنش هی میاد بالاتر بایستی شام رو دقت کنه، روش ترکش نکنه. روایت معتبری از وجود پربرکت آقا علی ابن مسر رضا صلوات الله علیه، ما داریم که تو جلسه قبلم عرض شده یه باب اصلا ما در کتاب شریف وسائل و شیعه داریم، عنوانش اینه: باب کراهت مؤکد، یعنی کراهت شدید نسبت به ترک شام خوردن برای للکحل و شیخ، برای افرادی که در سنین بالا هستند. اینا مخصوصا تأکید شده که عرضم شد 8 حدیث داره این باب و 5 تاش صحیح السنده. یه دونه از این روایتاشو عرض کنیم. فرمود وقتی انسان پیر میشه شام رو در شب ترک نکنه، زیرا این خوردن شام اهدأ للنوم، باعث میشه خواب گواراتر شود، و اطیب للنکهه، باعث میشه که، یا نکهه شاید درست باشه، باعث میشه بوی دهان خوش بشه. میبینید توی سنین پیری این قضیه چیه تأکید شده. البته این بحث شام که مطرح میکنیم، ممکنه بعضی بگن آقا ما شام که میخوریم به تلاطم میفتن، اصلا خوابمون نمیبره، شما چی دارید میگید؟ تو روایت اومده. نه، از اوبر اسلام دستور داره که وقتی خواستید غذا بخوری پرخوری نکنید. خب معلومه وقتی انسان سنگین شد رو خوابش هم تأثیر بدی میذاره. توجه فرمایید مجموع دستورات اسلام بایستی دیده بشه. تو بعضی روایات مثلا داره گفتن این شام رو ترک نکنید ولو علا حشفتن، یعنی تو بعضی روایات گفتن ولو یه لقمه، یه تکه نون، ولو علا حشفتن، یعنی ولو یه خرمای خشک بخورید. خرمای خشک ارزش غذایش پایینه، خیلی زیاد نیست نسبت به خرمای تر، چون قندش کم تره. برس میرسید. ولی در این حال گفتن این شام رو شما ترک نکنید. این یه نکته. نکته دوم، یکی از اساتید طب نکته جالبی اینجا میفرمود که چرا اینقدر شب تأکید شده. گفتن چون شب هضم غذا بهتر اتفاق میفته تا روز. چرا؟ چون قلب که میدونید دائما خون رو پمپاژ میکنه به اقصا نقاط بدن، تو طول روز این انرژی که قلب برای پمپاژ خون انجام میده تقسیم میشه رو تمام اعضا، اما توی شب تمام اعضا میدونی به یه نحوی دارن استراحت میکنن. یکیش مغزه، دست پا هست، اعضای تحرکی انسانه، لذا به بهترین نحو قلب میتونه به معده که برای هضم غذا نیاز به خون داره خون پمپاش کنه. لذا عمل هضم در شب چیه؟ راحت تره و خوب غذا چیه؟ هضم میشه. لذا اگه یه بخشی غذا انسان قابل توجه میل کنه، خب این از اوبرم چیه؟ از اوبرم شب خود بدن آماده هست برای هضم غذا. این به همین مقدار فعلا توی این بحث اکتفا میکنیم، میم سراغ یه عامل جدید دیگه که برای ضعف عمومی بدن مطرحه و اون اینه که استحمام با آب سرد، چون دمای بدن میدونید حدود 37 درجه هست، اگر بنا شد با آب یخ خدمتون که عرض بشه انسان استحمام کنه. حالا روایتشو اول بشنوید. این روایت از وجود پربرکت صادق آل محمد صلوات الله علیه. آدرسش کتاب من لا یحضره الفقیه جلد 1 صفحه 313 از کتب اربعه شیعه هست. این کتاب از لحاظ سند بهترین نوع سند داره، یعنی روایت صحیح السنده. روایت طولانی، یه تیکه از این روایتو که مربوط به بحثه عرض کنیم خدمتون. فرمود آب سرد در حمام به روی خودت نریز، فانه یضعف البدن، ای باعث میشه بدن چی بشه؟ بدن ضعیف بشه. همین امروز هم یه مقدار تو فضای مجازی بنده نگاه میکردم، میدیدم این استفاده از آب سرد تو بعضی تحقیقاتی هم که شده اتفاقا همینو گفتن که با آب سرد یه اثراتی داره، از جمله باعث میشه که فشار خون بیفته. وقتی فشار خون میفته حالت سستی و رخوت به انسان دست میده، نه؟ یه افرادی که بعضی اوقات دچار کم حالی میشن میگن این فشارش افتاده، یه قندی یه چیزی بهش بدید تا جبران چیه این افتادگی فشار خون بشه. حالا چند تا چیز گفته بودن، یه دونش این بود. گاهی اوقات حتی باعث ایست قلبی میشه، اینطوری گفته بودن، چون عرض کردیم دمای عمومی بدن یخ نیست، ما بدن گرمی داریم، لذا اگه بنا شد آب یخ تحمیل بشه به این فضای بدن مثل یه شوک عمل میکنه، گاهی اوقات باعث ایست قلبی میشه، به عرض میرسید. اما تو بعضی جهات و تحقیقات حالا یه چیزایی گفتن راجع به این که مثلا یه خوبی هایی داره آب سرد و اینها، شاید اینا رو ببینید اگه کسان اهل تحقیق باشن، یعنی از اوبر تجویز کردن دوش گرفتن با آب سرد رو، یا استفاده از آب سرد. یه مقدار امروز بنده اینو بررسی میکردم توی روایات، ما بعضی جاها آب سرد تجویز شده، یعنی اینطور نیست که آب سرد به طور کلی مضر باشه. دقت میفرمایید، ما اینو در کجا گفتیم؟ در فضای حمام. خصوصا دقت کنید حمام های او زمان حمام هایی بوده که بسترش گرم بوده. حالا قدیمی ها به یاد میارن حمام گرم بوده، اگه اونجا مخواست فرد آب یخ استفاده کنه اثرات مخربی رو بدن داشته. اینا رو دقت کنید کجاها تو بعضی روایات تجویز شده. ما چند مورد امروز پیدا کردیم که آب سرد تجویز شده. یکی گفتن برای خروج از حمام، تو حمام آب یخ استفاده نکنید، ولی وقتی دارید خارج میشید، تو همین روایت در ادامهش داره، همین روایتی که خوندیم، میفرماد آب خنک بریز رو دوتای پات، علا قدمیک، بر دوتا چی پات، پایین پا رو قدمت بریز. اذا خرجته، وقتی داری از حمام خارج میشی، چرا؟ فانه یسل دا یا یسل دا من جسدک، این بیماری رو از بدنت خارج میکنه وقتی میخوای بیه بیرون. لذا چقدر دقیق بوده حمام های عمومی که قبلا تعبیه میکردن، الان هستن کسانی که راحت سرشون قشنگ میتونن تکون بدن. یادتون میاد، حالا البته یاد ما نمیاد یا مزنمون قد نیست، ولی شما یادتون میاد وقتی از حمام میخواستید بیاد بیرون یا حوضشه بود بل اجبار بعد پا میزدید توش، ای بر اساس این روایت بوده، یعنی معمارشون هم اسلامی بوده، ساخت و سازشون هم اسلامی بوده. یه حوضشه کوچیک آخر خروجی حمام تعبیه میکردن که وقتی فرد میخواد یا پاشو بزنه داخلش، اصلا تو محل عبور بوده، این ای چه بوده؟ عمل به همین روایت می شده و این بیماری رو فرمودن از بدن چه می کنه؟ خارج می کنه. حالا اگر تو خونه های ما دیگه او حوضچه نیست، میشه شه او لحظه آخر که از حمام انسان مخواد بیاد بیرون، یه مقداری دوتا پایین پایش و دوتاش زیر آب چیه؟ زیر آب یخ بگیره. از جمله چیزی دیگه که نه شده تو حمام، حالا این بحث مطرح شد، خوردن آب سرد نه شده، توجه هم چون همدما با بدن نیست، توجه هم فرمایید. یکی از جهات شاید این باشه، گفتن معده رو فاسد میکنه، تو بعضی روایات گفتن ها این خوردن چی؟ خوردن آب سرد در حمام. اگه انسان مخواد هم آبی که همدما هست با محیط میل کنه. خب خدمتون که عرض بشه، این یکی از جاهاییه که پس برای ضعف اون بدن این که فرد چیه؟ استفاده کنه از آب سرد برای حمام کردن. موردی که استثناء شد چه بود؟ خارج شدن از حمام، همین آب سرد تجویز شده، اما رو پاها ریخته بشه فقط. توجه می‌فرمایید. یکی از جاهای دیگری هم که تجویز شده، اینو عرض کنیم و دیگه بحثو جمعش کنیم، برای درمان تب هست. روایت معتبری باز داریم از امام علیه السلام، ابی حمزه میگه به امام عرض کردم، ظاهرا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمود آقا قربان شما بشیم، ما وجدتم اندکم، چه چیزی شما میابید در پیش خودتون برای تب مفید باشه؟ مضمون روایت، چه چیزی به عنوان دوا شما پیش شما هست؟ قال ما وجدنا لها، ما برای تب فرمود نیافتیم نزد خودمون دوایی الا دو چیز، الا دعا و آب سرد. لذا دیدید فردی که تب داره میگه پاشو بذار تو آب سرد، توجه فرمایید، این دما رو میشکنه. پس اینجا تجویز شده. تو بعضی حالا روایات هم چیزای دیگری داریم، مثل خوردن سیب که برای باز تب تجویز شده. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا این بحث رو جمع‌بندی بخوایم بکنیم، از جمله چیزایی که عامل ضعف بدنه، دوش گرفتن با آب سرد در حمام. نبگید حالا دیگه توش استخرم نمیشه شنا کنی یا اینا، قید داره، گفتیم در حمام آب سرد نمیشه استفاده کنی، توجه می‌فرمایید، چون عرض کردم نوعاً هوای حمام گرمه. دو موردم که استثناء شده بود، در موقعی که از حمام خارج میشه همه آب استفاده میکنیم و برای درمان تب. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکه یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیکه منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، فلا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین رحمت الله و برکاته. خدایا به حق محمد و آل محمد، حوائج همه مؤمنین و مؤمنات در صدر حوائج، حوائج امام زمان برآورده به خیر بگردان، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.